قدیم و سبیل قدیم خودمون قدم میگذاریم در راهیم.
خواهش، ببینید تخلف تخلفه، چه در فضای مجازی اتفاق بیفته چه در فضای حقیقی.
پس خواسته فضای مجازی نداریم.
بله بله، خدمت شما. وقتی که کسی مبادرت به این عمل میکنه، مبادرت به این بزه رو انجام میده، قطعا به قول معروف شامل این قانون میشه. بله. و تمام این مواد قانونی علیه او خدمت شما اثر که اعمال میشه. از کردم، اما اون چی که مسلم هست، ببینید وقتی که قانونگذار میاد چند ماده قانونی رو علیه این موضوع میگیره، دلیل او این هستش که این موضوع زیر ساختهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و خانوادگی کشور رو زیر سوال میبره و به تزلزل در میاره. یعنی یکی از موضوعاتی است که اگر بخوایم از او غافل بشیم، قطعا و یقینا آسیب‌های زیادی رو در جامعه شاهدش خواهیم بود.
بسیار عالی، سپاسگزارم. من بازم میخوام برم سراغ عزیز دلم جناب آقای سهیل تقوی گناقدر، چون به هر حال فضای مجازی و تحلیلش خیلی اینجا به دردمون میخوره. ببینید یه اتفاقی داره میفته، سایت هایی، پایگاه هایی در فضای مجازی میان تبلیغ میکنن که آهای به هوش و به گوش، یک شبه میلیاردر بشید، میلیونر بشید. الان که دیگه حالا میلیونر که دیگه حالا بیشتر باید بگیم میلیاردر، مثلا حالا یه خورده جذاب تره. اینها جذب میکنن مشتریان خودشون رو، از این طریق در واقع اونها رو به دام میندازن، غافل از اینکه اون کسی که جذب میشه نمیدونه که اون کسی که اون طرف خط هست بازی رو خوب بلده و مطمئنن مغلوبه خودشه، مطمئنن برنده نیست. یعنی خیلی راحت پول رو در اختیار قرار میده و اونم خیلی راحت داره منابع مالی رو جمع آوری میکنه. من میخوام بدونم که اگر واقعا راهکاری رو بخوایم به هموطنان عزیزمون، دخترها، پسرها، جوانها بدیم که آقا مواظب باش، اینها راهکارش اینه، فرایندش اینه، سیستم فضای مجازی این ادبیاتو داره، شما باید با این ادبیات باش برخورد بکنی، چه چیزهایی رو عنوان میفهمید؟
ببینید سایت ها بالاخره نمیشه جلوش رو بگیریم که کسانی که معمولا این افراد خارج از کشور هستن، کسانی که گرداننده این سایت ها هستن، بعضا داخل کشور هم هستن که دستگیرم شدن و فرمودن پلیس فتا و نیروهای امنیتی و غیره دنبال این داستان هم هستن، ولی عمده اینها معمولا خارج از کشور هستن و دسترسی حالا با تمام تلاش‌های پلیس و اینها به اینها وجود نداره و طبیعتا این سایت ها رو اینا مدام ایجاد میکنن و گسترش میدن. از اون طرف ما در واقع تبلیغات
اونا رو نمیتونیم طبیعتاً بگیریم، اون مخصوصا کسانی که خارج از کشور این کارو دارن.
بله خیلی نمیشه جلوی
خب
اونا
پس
رو گرفت در واقع. این بر حالا یک راه حل ابتدایی هستش که خب این سایت ها در اسرع وقت شناسایی بشن و تر بشن، که خب دادستانی و کمیته مصادیق مجرمانه و اینها بعضن این کار انجام میدن.
خب بازم این برخورد سلبی است. بله این ما با این برخورد سلبی مد نظرمون نیست.
بله مرحله به مرحله میگم. بله که اولی مرحله این هست که خب این اولی ترین کاری که میشه کرد. در مرحله بعد بحث تبلیغات و اینها که خب توی بحث شبکه‌های اجتماعی الان داره این کار انجام میشه.
بله.
و خب طبیعتاً همون جاب توی همون بستر شبکه‌های اجتماعی هم باید به مردم در واقع آموزش این قضیه داده بشه و فریب‌هایی که اونجا وجود داره و در واقع این معاملات در واقع یک دو معاملات الگوریتمایی داره که همونجوری فهمونید که عمده برنده‌ای که توی این معامله دو طرف وجود داره اون کسی هستش که این سایت رو ایجاد کرده و سودهای کلان رو در واقع اونها دارن می‌برن.
تنها
بحث در واقع مباحث مالی هستش که متأسفانه گفتم از طریق سیستم رسمی بانکی ما داره علی این انجام میشه که باید اون مهمترین چیزی هستش که جلوش گرفته.
بله اینم نکته بسیار مهمی است. سپاسگزارم. با هم میریم پیاده رو و برمیگردیم.
پیاده رو
برپایی این علاقه شرط‌بندی و قمار شکل گرفته، ماجرایی که خانواده ها رو از هم میپاشونه و انسان ها رو با تنبلی و در این حال شکست‌های مختلف میتونه روبرو کنه. برای دوری از آسیب های شرط‌بندی در سایه ولنگاری های فضای مجازی چه پیشنهادی داری؟ برای اینکه کم گرفتار قمارهای مجازی بشیم چیکار باید بکنیم؟
خب باید یه مقدار من فکر کنم تمه و کم کنیم، چون افرادی که غالبا تمه‌کارن دنبال پول مفتن از راه قمار میخوام به دست، که اینم تجربه ثابت کرده که قمار که باخته برد نداره، هیچ وقت برد نداره. ولی در حالا کشورهایی که به این چیز اعتقاد ندارن میبینید که با تلاش و علم و کار و فعالیت به اهدافشون میرسن. ولی غالبا در کشورهای جهان سوم به نظر من به خاطر اینکه میخوان خیلی سریع و بدون زحمت به نتیجه برسن دنبال قمار و اینجور مسائل میرن که حالا من بعید میدونم به نتیجه هم برسن.
قمارهای مجازی خب چون تو سایت ها اینا هست میشه شناسایی راحت‌تر حتی به نظر من از افراد، چون این سری سایت خب سایت ها هم ما میتونیم کار بکنیم، سایت هایی که اینجوری هستن رو شناسایی کنیم، بعد اینکه اینا رو هک بکنن اصلا از بین ببرن این سایت ها دیگه اجازه فعالیت بهشون ندن.
جلوگیری باید بکنن، رفتاری خشونت انجام بدن، جلوشون بگیرن دیگه. قمارهای
مجازی خب اینکه بهتره اینه که خب مرجع قانونیمون این فضاهای مجازی رو شناسایی کنن، بالاخره میشه یه کاری انجام که واقعا جمع کنن اینجور مسائل رو، به خصوص به مشکلات مردم رسیدگی کنن تا مردم به اینجور چیزا رو نیارن و اینا رو جمع جور کنن، به خصوص قوه قضاییمون خواهشی که داریم ازشون هم میدن.
زیاد همچین چیزا زیاده، زیاد آسیب میدن، خود یه بیکارن، نمیدونم چیز این کارا چیه، مثلا خوششون میاد میلن کار خوب کار داشته باشن به کار خودشون، در کار خودشون میرن دیگه، نمیرن که دیگه همچین کارها رو بکنن، مشکلات بر خودشون درست بکنن.
تبلیغ کنیم تو رسانه‌مون داشته باشیم که اینا اشتباهه، این کارا رو نکنن، باید تبلیغ کنیم دیگه، جامعه رو گوشاشون بشه نوا کنیم دیگه، ببینیم چی بشه.
توقع شما از مسئولین چی است؟ که واقعا جلوی این خرافه ها رو بگیرن، چون اصلا خوب نیست که در جامعه ترویج پیدا بکنه، اصلا خرافه گرایی نشون دهنده فرهنگ پایین یک جامعه است به نظر من.
مسئولین باید دست به کار بشن یه راهکاری بذارن دیگه. حالا من زیاد اطلاعات ندارم بابت این موضوع.
شاید مسئولین باید کمک کنن، اما باز هم مسئولیت اصلی بر عهده خود ماست. دقت کنیم گرفتار آسیب های حضور در فضای مجازی نشیم.
گفتگوی اجتماعی پیش روی شماست و موضوع قمارخانه‌های اینترنتی رو با هم داریم مورد بحث و بررسی قرار میدیم. آیه مجتهدی، عوامل و انگیزه هایی که جذابیت ایجاد میکنه که به سمت این قمارخونه ها برن، حالا جدایی از اینکه بله حالا مثلا یک شبه راه 100 ساله رفتن و پولدار شدن، دیگه چه انگیزه‌ای میتونه باشه؟
ببین خدمت شما اصلا که بعضیا تو خب دنبال پر کردن اوقات فراغتشونن. شما نگاه میکنید مثلا اینم از بکنم زمانی که یه بازی هست، یه شهرآوردی هست، یا اینکه بازی های جام جهانی، توی این قهوه خونه ها، توی کافی شاپ ها، توی خدمت شما هست که مکان های اینچنینی
خیلی مرسوم شده. آره، پیشبینیه
میشینن و به قول معروف همه تلویزیون پای الیدیا و به قول معروف دنبال اینجور هست. بعضی ها واقعا به دلیل مشکلات و معضلات مالی که دارن به دنبال این موضوع هستن، طرف دیگه احساس میکنه تیر آخره، احساس میکنه که من همه چیزی که از دست دادم بزن این اتفاق آخر هم بیفته، یا میرم بالا یا اینکه به قهقرا میرم و کل قضیه زندگی من فنا و نابود میشه، یا اینکه اون حس هیجانی خودشون رو میخوان تحریک بکنن، اینکه مثلا میگم توی این یک ساعت یا نیم ساعتی که مثلا سر فلان بازی فوتبال این اتفاق داره میفته، توی این یک ساعت هیجان بازی فوتبال رو من با این شرط بندی دو چندانش بکنم، یا مسائل از این دست. میتونه خدمت شما که علاوه بر اون موضوع که حالا فرمودید راه یک شبه رو 100 ساله رفتن و بحث تمام اینها، همه این مؤلفه‌ها کنار هم وقتی قرار میگیرن میبینیم که ما با یک حالا جامعه هدفی مواجه هستیم که اینها متأسفانه در این دام
یا خیلی هست. از بازی‌های اینترنتی که به صورت آنلاین بله، مثلا بله، توی فضای بله، مجازی خیلی راحت در واقع میتونن در دسترس باشه و بازی بکنن. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر یزدان‌پناه. آسیب‌های روانی و اجتماعی که روی افراد یا فریب‌خوردگان میتونه بگذاره چه چیزهایی هست؟ برای اون کسی که جذب این گروه یا سایت‌ها میشه، مطمئناً اون نتیجه‌ای که بخواد رو نمیتونه دریافت کنه. این از همین الان واضح و روشن هم هست. شاید مثلا بار اول برای اینکه یه خورده گرمش بکنن یه چیزی بهش بدن، ولی مطمئناً اون چیزی که ازش میگیرن خیلی فراتر و بیشتر از اون چیزیه که بخوان بهش بدن، چون اگر اینجور نباشه که اصلا براشون نمیزنه.
عملاً درست می‌فرمایید. عملاً همونطوری که فرمودن سهیل عزیزم اگر فامیل درست گفته باشم، گفتن که در مورد دنیای مجازی الگوریتم‌ها طوری طراحی شده که به هر حال بیشتر برنده اپراتور باشه. ما در دنیای فیزیکی، در دنیای واقعی هم زمانی که فرد برای قمار عملاً این کارو انجام میدن در کازینوهای بزرگ که اجازه میدن فرنده باشه و بعد یواش یواش کاری میکنن که اون بازنده باشه.
یعنی درق باغ سبز رو نشون میدن که
بله دقیقاً اتفاق
میفته
و در همه جای دنیا دیده شده این موضوع. عملاً بزرگی بود میگفت بهش میگن قمار بازی، اگر قرار بود برنده بشی میشد قمار بری. این همین به عنوان شوخی مطلبمون باشه تا بعد بریم دو آسیب ها. به هر شکل کسی که همونطوری که آقای دکتر مجتهدی هم گفتن اون هیجانات رو دنبال میکنن، دوستانی که دنبال قمار میرن، حالا به هر شکلش، هر اعتیادی نوعاً مغز ما رو در اون ناحیه ریوارد سیستم یا ناحیه تشویقی مغز داره تحریک میکنه. و جوانان ما احتمالاً به خاطر اینکه این قسمت شادی مغزشون رو بیشتر تحریک کنن دست به همچین رفتارهایی هم میزنن که منجر به اعتیاد به قمار هم خواهد شد.
حالا واقعاً اون شادیه رو میاره،
اون شادیو میاره به دلیل همون هیجانی که فرد داره در اون مقطع تجربه میکنه.
یعنی شادی لحظه‌ای رو
لحظه‌ایه ولی ابتدا به ساکن، بعدن که توی استراب از دست دادن بیشتر پول و مادیات خودش و حتی اتفاقات بدتری که بیشتر از پول حتی از دست میدن دیشون، در اون استراب که میفته قطعاً دیگه اون ناحیه شادی، ناحیه ریوارد سیستم تحریک نمیشه و ساتیسفاید نمیشه، اصطلاحاً رضایتمندی رو نمیبینه و بلکه ما داریم از تازه استراب بیشتر رو و مغز آسیب دیده و خون درگیر با مقدار زیادی از آدرنالین آسیب زاده.
خب این پرده دومش بود، پرده آخرش چیه؟
پرده آخرش میشه کسی که دیگه درگیر به این قمار شده. آسیب ها در زمان فردی که به اعتیاد داره به موردی از قبیل الکل، مواد مخدر یا محرک و یا قمار، آسیب ها به فانکشن ها و عملکردهای فرد هست. یعنی فرد عملاً عملکرد کاریشو به عنوان مثال از دست میده، استمرارشو در کار یا تحصیلش از دست میده، عملکرد خانوادگیشو از دست میده، مقدار زیادی به خاطر اون استراب زیاد پایه‌ای که این افراد دارن ما خشونت‌های خانوادگی رو در افرادی که درگیر گمبلینگ یا همون اعتیاد به قمار هستن می‌بینیم، روابط بین فردی درون واز بین میره، یعنی پدری که مودت و محبت به همسر و فرزندانش یا مادری که ارزگاهی می‌بینیم باید این محبت رو داشته باشه، تمام توجه و تمرکزش فقط به اون وسیله دستش، همیشه هم دم دست دیگه، موبایل یا کامپیوتر و لپتاپ و یا تبلتی که دارن. همچنین عملکرد ارتباطیشون از بین میره، نوعاً میبینیم اینا دروغ زیاد میگن، پول کم میارن، هی پول قرض میکنن از دیگران، همیشه باقی کارن از نظر مالی.
یعنی هنوز همچنان امیدوارن که به یک برد اونچنانی برسن و همه اینا رو جبران بکنه.
بله بله، و عملا حتی دست به معامله های سنگین تر میزنن، کما اینکه یک فرد معتاد به مواد مخدر برای اینکه اون ناحیه مغز دیگر ساتیسفاید نمیشه، رضایتمندی رو تجربه نمیکنه، میره دنبال مصرف مواد بیشتر، اینا میرن دنبال حجم های پولای بیشتر، فکر میکنن پول بیشتری رو بذارن شاید در این معامله برنده باشن.
بسیار سپاسگزارم جناب سرهنگ مصطفی نوروزی، رئیس مرکز مبارزه با جرم ملی و سازمان یافته پلیس فتا روی خط ارتباطی ما هستن. جناب سرهنگ سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب ابراهیمی و مهمانان گرامی کشور.
سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ نوروزی. با توجه به موضوع برنامه و صحبت‌هایی که احتمالاً شما هم شنیدید، به هر حال یه اتفاقی داره میفته در فضای مجازی کشورمون که خیلی شایسته و بایسته فضای کشورمون نیست و ما عملاً شاهد فعالیت برخی از سایت‌های قمارخانه های به نوعی اینترنتی و فضای مجازی هستیم که متاسفانه مشتری های خودشون رو از قشر جوان جذب کردن و دارن فعالیت میکنن. چه اتفاقی داره میفته و چه اقداماتی از سمت شما انجام شده؟
بله، به استحضار شنوندگان محترم و حضرت علی میرسونم که جناب ابراهیمی، بحث جرم همیشه از حالتی به حالتی دیگه شیفت یا انتقال پیدا میکنه، از محیطی به محیط دیگه انتقال پیدا میکنه. ولی واقعیتی که وجود داره اینه که بحثی که حالا دوستان و کارشناسان محترم مطرح کردن، بحث حالا اعتیاد به قمار اینترنتی یا سایبر گمبلینگ و بحث حالا ضعفایی که در حوزه فرهنگ سازی، ببینید دو تا حوزه وجود داره برای کنترل جرم، یکی بحثای ایجابی و یکی بحثای سلبی. در حوزه سلبی که بیشتر حالا وظایف عهده نیروی انتظامی و قوه قضاییه که حالا تو نیروی انتظامی پلیس فتا این موضوع رو عهده داره، من به استحضارتون برسونم ما قریب 2175 فقره وبسایت یا اکانت توی شبکه‌های اجتماعی که در خصوص بستر قمار یا تبلیغاتی که مرتبط به عضوگیری در سایت‌های قمار بوده شناسایی کردیم. همینجا من توضیح بدم این 2175 فقره منجر به تشکیل 1241 فقره پرونده شده.
چقدر بشیم
من توضیح بدم چون یکی از کارشناسای محترمم در خصوص ریاست قبلی پلیس فتا سردار هادیانفر فرمودن ببینید هر فقره پرونده ممکنه 100 عدد وبسایت مدیرش یک باند و یک گروه باشن. به خاطر این پرونده هر پرونده ممکنه درونش 10 تا ما مورد داشتیم. ما 7 فقره باند امسال توی سراسر کشور به صورت حرفه‌ای فعالیت می‌کردن، شناسایی شد، 25 نفر در این خصوص دستگیر شده که مدیریت 232 فقره وبسایت رو داشتن و عملاً 209,000 نفر در وبسایتشون عضو بودن و متأسفانه قمار می‌کردن. به خاطر این تعداد رصد و وبسایت با تعداد پرونده تفاوت داره. من به استدار شنوندگان محترم و کارشناسان محترم برسونم در پرونده های متشکل 2000 میلیارد تومان گردش مالی پرونده ها بوده که عملا 78 میلیارد تومان از وجوه حاصل از قمار در حساب مدیران مسدود شده. نکته ای که وجود داره توی عرایزم عرض کنم خدمتتون، ما باید افزایش هزینه جرم داشته باشیم برای مجرمین. یکی بحث حالا تو حوزه باز اقدامات سلبی باید به این موضوع بپردازیم که آیا مجازاتی که در نظر گرفته شده متناسب با این حجم گردش مالی هست؟ آیا مجازات ها بازدارنده است؟ چون واقعیت
یعنی اصلاح قانون باید انجام بشه.
بله بله، دوستانم در دستور کار دارن الان مجلس محترم و قوه قضاییه و پلیس همین موضوع رو دارن دنبال میکنن. در خصوص برخوردهایی هم که انجام شده، شناسایی هایی که انجام شده، من به سهم خودم به عنوان یک کارشناسی که تو این حوزه فعالیت میکنه واقعا رصد 2175 فقره وبسایت ما جناب ابراهیمی 20% این پرونده ها شاکی خصوصی داشتن. مابقی پرونده هایی بوده که رصد شده و پلیس به صورت پیش دستانه با همکاری دستگاه قضایی داره دنبال میکنه در راستای کنترل و مرور این جرایم. یه چیزی که وجود داره من حالا یه تشریح بکنم، از این فرصت استفاده کنم برای آگاه سازی که من فکر فرهنگی و آگاه سازی باید بیشتر فعالیت کنیم. یعنی این فرهنگی که حالا هم مردم عنوان داشتن هم کارشناسان محترم داشتن، فرهنگ بخت آزمایی که مقام معظم رهبری هم به اشاره داشتن و اینی که ما بدون تلاش بخوایم درآمد کسب کنیم رو باید از بین تو جامعه. ولی من یه توضیح بدم، از این فرصت استفاده کنم در خصوص اینی که در ارتکاب به جرم قمار اینترنتی مسبندی 5 افراد دخیلن. دسته اول مجرمین و افراد هستن که گرداننده و مدیر وبسایت. دسته دوم مشکل خاطری که داریم افرادی هستن که کارتای بانکی یا درگاه پرداخت خودشون رو اجاره میدن به مدیران این وبسایت ها که اینا در مشارکت در جرم دارن و آگاهانه یا به صورت ناآگاهانه متاسفانه نقش مشارکت و معاونت در جرم رو. دسته سوم افرادی هستن که تبلیغ میکنن، متاسفانه بعض افراد مرد و سلبریتی هم حتی تو این هم متاسفانه ما مواردی داشتیم که پرونده قضایی تشکیل دادیم و متاسفانه اقدام به تبلیغ وبسایت های قمار میکردن.
خب اینی به الان کسی که لیغ وبسایت های قمار رو میکنه هم مجرم شناخته میشه در قانون؟
بله بله. پرونده
خب اون کسی که فریب خورده چی؟ یعنی فرض بده کسی که مثلا فرض بفرمایید اصلا خودش شاکیه فریب خورده، آیا جریمه ای هم برای این شخص در نظر میگیرن یا نه از حق و حقوقش فقط دفاع میکنن؟
ببینید اجازه بدید، دسته چهارم افرادی هستن که طراحی و برنامه‌نویسی وبسایت‌ها رو انجام میدن. دسته پنجم افرادی هستن که اقدام به عضویت و قماربازی میکنن. خود قماربازی جرم هست، ولی ما از این باز بستری که ایجاد شده، خواهشی که داریم از محضر افرادی که شاید ناخودآگاه و متاسفانه حالا به هر دلیلی تو این فضا گرفتار شدن، از بحث حالا مجرمانه بودن این عمل صرف نظر کنن برای اینکه هم خودشون را نجات بدن و سایر افرادم.
خب اونا که نمیتونن صرف نظر بکنن، بعد شما صرف نظر بکنید، قانون باید صرف نظر بکنه.
بله بله، من همین رو دارم عرض میکنم.
یعنی شما الان اعلام میکنید به
شهروند کنن دستگاه قضایی مساعدت های لازم بسیاره. را میتونه انجام بده، چرا که متاسفانه مدیران همین وبسایت ها از این موضوع سوء استفاده میکنن. نگران نباشن، مراجعه کنن، حتما قانون با رأفت اسلامی باشون برخورد خواهد کرد.
خب الان من میخوام شما رو آنتن زنده و رسمی به هر حال آنتن جمهوری اسلامی به خطاب به جوانانی که بعضا شاید گرفتار شدن و الان واقعا راهکاری ندارن، یعنی دنبال یه راه دررویی هستن که یه جوری خودشونو نجات بدن، چون میدونین مثل باطلاق میمونه که هر چقدر تلاش میکنن به قول آیه دکتری از نپنا واقعا هی همینجوری هی غرق‌تر میشن و بیشتر فرو میرن. برامون رسما بفرمایید کسانی که بیان این سایت ها رو معرفی بکنن یا این گروه ها رو در واقع میشه گفت معرفی بکنن، شما از اون بحث مجرمانه بودن کاملا صرف نظر میکنید، درسته؟
این حوزه اختیارات مقام محترم قضایی شایبه ایجاد نشه جناب ابراهیمی، ولی من به عنوان
یک مسئول
در حوزه پلیس فتا قطعا با دوستان با نهایت تکریم و آغوش باز برخورد خواهد شد، قطعا به اون اموالی که باختن تو این فضا، این رو اصطلاحا هم بهش میگن چرخه افلاس.
بله.
یعنی شخص اعتیاد پیدا میکنه، باز برای جبران خسارت خودش دوباره میاد اقدام میکنه و همین جوری که فرمودید مثل یک باطلاق هر چی دم دست و پا بزنه باز متاسفانه بیشتر غرق میشه. من این نکته رو اشاره کنم، ما توی باندهایی که حرفه‌ای کار میکردن دستگیر کردیم، بررسی کردیم، فرد با فرد قمار نمیکنه، فرد داره با یک الگوریتم ژنتیک رفتارشناسی میکنه طرف دیگر رو، دقیقا با این روی میره جلو و همیشه بازنده فردیه که داره مراجعه میکنه به این سایت.
یه در واقع این یک دوشکی است که این دو نفری که میخوان با هم گیرن از نظر وزنی و قدرتی هیچ هم سنخی و هم خونی با هم دارن
به هیچ عنوان. بله. به هیچ عنوان.
سپاسگزارم. من میخوام که چند شما رو خط ارتباطی ما باشید، چون چند تا از مدیق شما رو میخوان که شنوند بشنوند، در خدمتون هستیم. آقای سهیل عزیز ببینید خیلی جالبه آقای تقوی، الان جناب سرهنگم بر مطرح کردن که ترنوبل مالی این قضیه بالغ بر 2000 میلیارد عدد کمی نیست. خب این همه اش قسم بانکی شتاب شاپرک داره انجام میده، به نظر شما چیکار میشه کرد واقعا یه جوری یه ذره نظاممندترش بکنیم؟ خیلی راحت داره این کار انجام میشه.
دقیقاً. ببینید تازه این اعدادی که فرمودن مال پرونده‌ای بودش که شناسایی شده، حالا شاید درصد بالایش باشه که هنوز شناسایی نشده، هنوز بهش رسیدگی نشده، میگم اونها خارج از ارزهایی که خارج میشه از کشور، عمده این مبالغ داره تبدیل میشه به ارز و خارج میشه از کشور و خب با هر مبلغ چون یک پول بادآورده‌ای هست، این گردانندگان به هر روش به هر مبلغ این ارز رو میخرن و خودش باعث تورم ارزی و غیره و معضلات میشه. من میگم این در واقع یک نوع فساد سیستماتیک میشه توی این حوزه ازش اسم برد که دیگه حالت مافیایی در واقع الان متاسفانه پیدا که بعد از این سالهایی که شاید کمکاری شده تو این حوزه و این هی معضل بزرگتر شده، الان شاید بشه گفت ازش مافیا در واقع مافیاهای شکل گرفته، حالا باندهای اسم بردن. بحث میکنم که شاید دیگه حتی از کار پلیس و اینها و قوه قضاییه فراتر بره، باید نهادهای امنیتی ورود بکنن، حالا من وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه، حالا تقسیم کارهایی با هم دارن، باید به نظر میرسه که این فساد اقتصادی کلانی که دیگه بالای چند هزار میلیارد هست به صورت اساسی تر ورود بشه. این تا 5 دسته که ایشون فرمودن فکر میکنم یک دسته در واقع مخفول واقع شده که در واقع شاید اونجا جرم اصلی رو میده و اون در واقع شرکت های پرداخت هستن. شرکت های پرداخت یا اصطلاحاً PSP هایی که گفته میشه، بعضن شاید شنیده شده که تو اینها رشوه های کلانی بعضن داده شده به اینا که بشه درگاه هایی بتونن در اختیار این سایت ها قرار داده میشه، حالا به واسطه بعضن افراد فریب خورده ای که در مثلا درگاه خودشون رو در اختیار این سایت ها قرار میدن، یا نه بعضن میبینیم که خیلی راحت تر و کلان تر بعضن اعتماد داده میشه به بعضی از این سایت ها، میبینیم که درگاه مستقیم از شرکت های PSP میگیرن و اونجوری گفتم خود شرکت شاپرک که نظارت کلان رو در مقیزی مجموعه بانک مرکزی داره روی اینها، با به راحتی میتونه با الگوریتم های مقابله با پولشویی که خب مشخص یک درگاهی که تا حالا مثلا گردش مالیش فرضاً زیر چند میلیون تومان بوده، یک دفعه در عرض یک هفته مثلا گردش مالیش بالای میلیارد میره، خب شما میدونید به راحتی اینو شناسایی بکنید، به احتمال مشکوک میشه که این داره کار پولشویی انجام میده، یا میتونه مرتب بکنید اینها رو. الان شما به ترتیب از بزرگترین سایت ها شما مرتب بکنید میزان مبالغ رو به پایین، قطعاً توی 10 20 تا سایت اولی که توی ایران الان داره گردش مالی توشون انجام میشه، قطعاً درصد زیادیش کار در واقع قمار رو دارن.
سپاسگزارم. جناب سرهنگ در حد 30 ثانیه شما اگر راهکاری دارید، توصیه‌ای دارید بفرمایید، بعد دیگه موضوعتون باشه.
ولی به استعدادتون برسونم، همینطوری که دوست عزیزم فرمودن در خصوص آدرس شبکه پرداخت به استحضارتون برسونم که کمتر از شاید 1% دیگه از درگاه های پرداخت الکترونیک استفاده میکنن. غالبا متاسفانه الان روی کرده وبسایت ها به استفاده از خدمات کارت به کارتی که این موقع به بانک مرکزی منعکس شده. بارها در خصوص درگاه ها اقدامات فنی انجام شده و شرکت های پی اس وی، شرکت شاپرک موارد احسا شده و خوشبختانه الان تو حوزه واگذاری درگاه ها ما مشکل نداریم. فقط جهت استحضار شنوندگان و کارشناسان محترم عرض کنم که الان رویکرد روی متاسفانه جرم انتقال پیدا کرده به حوزه کارت به کارت که این موضوع هم با بانک مرکزی در حال پیشگیری و پیشبینی تدابیر لازم هست انشالله.
سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ مصطفی نوروزی، رئیس مرکز مبارزه با جرم ملی و سازمان یافته پلیس فتا. با شما خداحافظی میکنم. آیه دکتر مجتهدی، خیلی کوتاه برامون چند تا راهکار و جنبندی بفرمایید که انشالله دیگه
خدمت شما هست که مهمترین مقوله موضوع آموزشه، حالا در بسترهای مختلف همونطور که آقای دکتر یزدان پناه فرمودن. این موضوع آموزش به نظر من واقعا معجزه میکنه. خب ببینید، این یه حقیقته، فضای مجازی یک شمشیر دولبه است، یه شمشیری که هم به قول دوستی میگفتش که همیشه با این سر این چاقو سر انسانی رو برید هم سر گوسفندی رو برید. اما اون چه که مسلم هست، اگر موضوع آموزش در این قضیه نهادی نبشه، قطعا و یقینا ما از این ابزار میتونیم بهترین استفاده رو.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر یزدان‌پناه، مطمئنم حرف برای گفتن زیاد دارید. توصیه آخر رو بفرمایید.
من توی 30 ثانیه جنبندی میکنم. فردی که به همون طریقی فرمودن دکتر، بله ما نیاز به آموزش بیشتر داریم، آگاهی رسانی داریم و اینکه جوانای ما احساس نکنن ما رو به روشونیم، فکر نکنن ما قسمتی از افرادی هستیم که داریم از قبح مسئله‌ای میگیم که این در همه دنیا گمبلینگ و قماربازی داره تقبیح میشه. فردی هم که خودش به این نتیجه میرسه که باید کنار بذاره، دقیقاً مثل فردی که داره مواد مخدر رو کنار میذاره، با خانواده ها روابط حمایتی باید داشته باشیم، بهشون بگیم که اونو فردی که میگه قمار رو نداشته باشه حمایتش کنن و در این حال فرد هم به هیچ عنوان همونطوری که فردی که داره مواد مخدر رو ترک میکنه سمت هم بازی و محل بازی نباید بره، اینا هم سمت محلها و شرایط و موقعیت‌هایی که امکان تحریک شدن برای ادامه این رفتار قماربازی رو قرار داشته باشن رو از خودشون حذف کنن، خودشون از خودشون بگیرن و کمتر به سمتش برن. خیلی کوتاه بود میدونید و ممنونم از شما.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر یزدان‌پناه عزیز، معاون آموزشی بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، از شما جناب دکتر مجتهدی، رئیس اداره حقوقی بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بسیسی هم سپاسگزارم و از شما جناب سهیل تقوی، تحلیلگر فضای مجازی و فناوری‌های فرهنگی. از شما شنونده‌های عزیز و محترمی که شنونده برنامه گفتگو اجتماعی بودید هم سپاسگزارم و تا فرصتی دوباره که افتخار پیدا بکنیم و در خدمتتون باشیم همتون رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. وقت بخیر، ایام بکام، التماس دعا و خدا هست.